تصور بکنین دختر نابینا که استعداد یادگیری داره اما در مدارس و مکاتب بروش بست است. ای نه تنها یک نقص حقوق بشر هست، بلکه هدر رفتن سرمایه های انسانی یک ملت هم به شمار میره. یک چند تا پیشنهاد سریع بگویم که ابتدا به مردم عزیز افغانستان و از خود ما به همه مردم که باید آگاهی خود افزایش بدیم، با نابینایان رفتار احترام آمیز داشته باشیم و من مسیرها را بر اونا باز نگه داریم و از عصای سفید به عنوان نماد استقلالشان حمایت بکنیم. خانواده ها هم نقش کلیدی دارن و عزیزان و فرزندان نابینای خود تشویق بکنن به یادگیری از سنین پایین، اونا رو با مراکز آموزشی بفرستن و حمایت عاطفی بکنن و اینو بدانیم که نابینایی پایان راه زندگی نیست. برای باثبات شدن نابینایان خانواده‌ها باید از برنامه‌های خانگی شروع بکنن، خودشان شروع بکنن و داستان خوانی صوتی، تمرین با ابزارهای ساده و تشویق به استقلال، اینا کارهایی است که خانواده‌ها میتونن انجام بدن. مسئولان هم باید بودجه آموزشی را افزایش بدن و با نهادهای بین المللی مانند یونیسف همکاری بکنن تا برنامه‌های فراگیر آموزشی اجرا شود. انشالله که به اصطلاح توجه شود به این قشر جامعه و همه با هم دست به دست هم بتیم و کمکشان بکنیم که اونا راه پیشرفت خودشان را پیدا بکنن.
انشالله. زمان کم بود، ما همکاری کردیم، هیچ گپ نزدم با یکی، گپ خیلی زیاد است.
ممنون. تشکر از شما. من خداحافظی میکنم.
15 اکتبر ما هم گرامی میداریم و در خدمت شما هستیم با پیشکشی از کاف صبح به شما عزیزم.
بزا خرست تو دلت بیرون چی کنه، مگه چقدر عمره یه آدمه، نگو چرا اچی قد سم منه، بزا کل دنیا بکنه تو رو باورت، زیبا ترین ستاره رو زمین خدا دوست داره، تو بهتری وقتی پنجره ها بسته میشه، حتما یه توفانه اون بیرون پشت شیشه، را بسته شد هرچی مهمی، تو بازم جلو رفتی، فقط باید باور کنی همون آدم که بودی هستی، زیبا ترین ستاره رو زمین خدا دوست داره، تو بهتری وقتی که خودت رو دوست داری، دلت میخواد حتی بقیه رو دراری، ولی از امروز دیگه شبیه خودت باش که تو دنیا است و یه دونه بیشتر نداری، حواست نیست چجوری همه غم رو کردی مال خودت، حواست نیست کسی نیست غیر تو که تو رو خوشحال کنه، معجزه از خنده هست،
سپاس فراوان بابت همراهیتان با کاف صبح رادیو دری که یک هفته در خدمت شما بودیم با بررسی رفتارهای اجتماعی و هر روز هم پرسشی را مطرح کردیم و چقدر خوب همراه ما بودین. انشاءالله که رضایت خاطر هم از کار یک هفتهی ما که در خدمت شما بودیم داشته باشین از ما و عوامل مختلف برنامه کاف صبح. و هفته بعد از چی گپ بزنیم؟ عنوان صحبت ما برای هفته بعد در کاف صبح آداب سخن انتخاب شده و روز شنبه به عنوان اولین روزی که میتونیم گفتمان موضوعی در خدمت شما داشته باشیم، پرسش ما ایست که چقدر آداب سخن گفتن میدانیم. انشالله که با این پرسش بتونیم یک گفتمان خوبه پیش ببریم. به کمک شما شنونده عزیزان که برای ما پیامک روان میکنین، فایل های صوتی روان میکنین، ما هم یادداشتای حتما خدمت شما خواهیم داشت به اضافه بخش های دیگه کافاسو که به شما تقدیم شود. پایان هفتهتان خوش و خداحافظ شما.
مادر، این خلطه کیک چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آه که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای من چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
واه، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. دو سفر 93-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند سنجاقک رنگ رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدایی که آب و هوا آفرید، درخت و گل و سبزه را آفرید، خدایی که از بوی گل بهتر است، صمیمی تر از خنده مادر است، خدایا با ما مهربانی بده، دلی ساده و آسمانی بده، دلی صاف و بیکینه مانند آب، دلی روشن و گرم چون آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 و هزاران سلام بر شما گلهای باغ زندگی، بر شما که بهترین دوستای ما هستین. سلام میکنیم بر شما که قرار است امروز تا پایان برنامه همراه ما باشین. خب فرما بگوین که حال احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سلامت هستین؟ خنده بلب دارین؟ چی؟ بله؟ به به، خیلی شما بهترین اطفال دنیا هستین. ما خیلی خوشحال هستیم چون امروز هم با شما هستیم. آمدیم تا با شما گل بگوییم و گل بشنویم. آمدیم تا این 15 دقیقه را با شما خوش دیر کنیم. چرا؟ خب معلوم درست دیگه، چون شما را بسیار دوست داریم و شاپرک برنامه خودتان هم خیلی خوش آمدین. اطفال عزیز، شما میدونین که همه آدما خوی و خصلت‌های خاص و منحصر به فرد خودشان دارن. مثلا یکی ای خوی داره که مهربان باشه، یکی ای خوی داره که زود از گپا ناراحت شوه. شما چی؟ شما چی خوی و خصلت دارین؟ خب بعضی خوی و خصلت‌ها را باید تغییر بتیم تا نکنه بین آدما با او خوی و خصلت شناخته شویم. یکی از این صفات و خویای ناپسند جنگ اندازی است. بله جنگ اندازی. چی؟ میخواین بیشتر در موردش بدانین؟ بسیار خوب، در بخش نمایش امروز شما را با این خوی و خصلت آشنا میکنیم. با دقت گوش کنین.
Thank you. به 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 غذای امروزم رقم روزای دیگه خوبش و خوشمزه و خوشتم بیشه. امروزم یه غذای مزدار میبریم سر دسترخانشان. خدا رو شکر که امروز کارا خیلی خوب پیش رفت. خدا کنه که پدر و مادر سمانه از خوردن یه غذا لذت هم ببرم دیگه. خوششان
بیاید. سلام دیک مانگه نباشی، چی کارو میکنی؟
سلام برچ داری جان، شکر خوب هستم. تو مانگه نباشی، نان چاشت تیار کده بود دیگه، هیچ کاری برای انجام دادن نیست.
میگم دیگه عزیز، تو خود زیاد زحمت میکشی، ولی کسی در یه آشپزخانه قدردان زحمات خودت نیست.
تو چی افتی؟ منظورت چی هست برشتاری؟ نه فکر نمیکنم این رقمی باشه. در یه آشپزخانه همه هم دیگر دوست دارن و قدردان زحمات هم هستن. مثلا و از تو تشکر میکنم برشتاری جان که با طعم تندت باعث میشه که کل غذاها و سالاده همش خوشمزه شوه.
بله این نظر تو هست، اما نظر دیگر رو فرق میکنه.
گفتی نظر دیگر رو فرق میکنه؟
بله،
چه فرقی میکنه؟
پرسان نکو که کی چی گفته، من فقط میتونم همین خبرت بگویم که پشت سر تو گپ زیاد است، پشت سر ما هم گپ زیاد است. با ما میگن مشتونی شکم کلون.
واو.
میگن غیر از راگشتن در آشپزخانه هیچ کاری نمیکنه. یک در مرش داره، کدام وقت در غذا پاش میده، بعضی وقتا هم پاش نمیده. این نمکدان بیچاره است که در همه جای به کار است.
ایران راستی میگی مرش داری جار؟
بله، در مورد خودت میگن که دیگه از شب تا شب در روی جا خوست، کدام کار مهم انجام نمیده. برنج کسی دیگه اشتاف میکنه، آش کسی دیگه شور میده، ملاقه میگه که بیشتر کارو سر اوش.
چی چیزا بشنه و ملاقه ایگه پار زده؟
نه ملاقه نه، گفتم که ازم پرسان نکو کی گفته، من همین گپای رو که شنیدم برات میگم. خلاص
صبر کن برشتاری جان، روش که یه گپ همون تو بذاری و بازیلا کنی و بری خودت. بابا بگو که ملاقه در مورد من دیگه چی گپا زده. بابا شب این فهمیدم که ملاقه بابا مشکل داره، ولی فکرش نمی کدم که قدر پشت سر من گپ بذارم.
دیک خواهش میکنم این گپا رو ایلا کن، گپ پشت موتور زیاد است. درست است که نمکدان همیشه سر دسترخون است، اما پالوی نمکدان من هستم. همیشه میگن مرچ نمک، نمیگن نمک و مرچ.
صبر کن مرچ ترجی، صبر کن، اما تو توت بر خودت نرو بابا، کارای تو اصلا کاری ندارم. شاید تو بخوایی مشکل تک رقم دیگه حل کنی، اما ما باید بدارم که ملاقه پشت سر من چی گفته یا چی میگه. ما همیشه میدونستم که ملاقه کده من بخیلی میکنه. آخه من نیاش پس خانه کار میکنم، من همینجه زامت میکشم و سختی میکشم. میفهمی؟ باید یک چند وقت در یاش پسخانه من اصلا هیچ کاری انجام ندم تا دیگه بفهمن که وجود من در یاش پسخانه چقدر ضروریست. حالا اینو بگو که دیگه چی شنیدی؟
خب دقیقا که نمیدونم، ولی شنیدم ملاقه میگه که هر کس در یاش پسخانه چاق از زندگی بهتری داره. دیک چاق از مرشتونی مره میگه چاق از، به همین خاطر کسی به اینا گپ زده نمیتونه. ما که لاغر هستم، کاردی بیچاره که لاغر است بیشترین کار انجام میتیم.
وی چه قیب علاقه بیادب و بیتربیت است. من میفهمم که از این با چه رقم کد از این رفتار کنم که این گب زدن و رفتار و ادبانه رو بفهمه.
دیگه عزیز، فقط خوش میکنم از ما گبه نزنی، کدام وقت نگویی که ما با چی گفتم میارم. ملوغ جان مونده کارو نباشی، چی گفت چی خبر؟
سلامت باشی، امروزم کارای ما خلاص شد مرشتانی جان.
خوب
دیگه بیچاره هنوز در روی اجاق است، امروز بسیار زحمت کشید. بعد از این که نان پخته شد خب میتونیم بریم استراحت کنیم دیگه.
خب دیگه در روی اجاق است، تو که در اجاق نیستی میتونی بری استراحت کنی.
خب بله درست است که دیگه روی اجاق است، ولی خب بهتر است که یکم آشپزخانه رو جمع جمع کنم تا دیگه که کارش خلاص شد بتونم برای خاطر جمع استراحت کنم. بهتر است یکم کمکش کنم. خب
خودی چه اخلاق خوبی داری ملاقه، های کاش دیگه از تو یاد میگیری، میفهمید که تو چقدر دلسوزی هستی و خوش داری. ولی خب دیگه چیزای دیگه در مورد تو میگه.
بابا بله منظور چی هست؟ مگه چی میگه؟
همین چند دقیقه پیش میگو که تو بسیار بی تربیه و بی نزاکت هستی.
چی؟ من بی نزاکت هستم؟ مگه من چی کردیم؟
نمیدونم، همین چند دقیقه پیش میگو تو بی نزاکت هستی، لاغر و بدقواره هستی.
من
میگفت که دیک بیشتر این کار رو انجام میده و تو هیچ کاری انجام نمیده. میگفت او مجبور ساعت ها در روی اجاق بانا تا غذا پخته شد، ولی تو هیچ کاری نمیکنی، فقط الهی رو میدی.
نه دیک خودش میفهمه که من همیشه منتظرش میمانم تا کارش خلاص شود تا با هم بریم خانه. همیشه کمکش کردیم، تنها نبوده هیچ وقت.
ملاقه ولی یاره ما بیکرش دوستی که با دیگ کم کنی، بیخی قطع کنی، یک دوست جدید پیدا کنی. مثلا ما دوست خوبی برای خوری دستم سیل کن. نمکدان همیشه پشت ما گپ میزد، ما هم دیگه همراهش گپ نزدم. حالم که تناستم ما میتونیم دوستای خوبی باشیم.
راست میگی، ما چی فکر میکردم چی شد؟ ما فکر میکردم دیگ دوست صمیمیم است، من آزار نمیده. آنه آنه که میبینم با من دشمنی داره، پشت سر من گپ میزنه. خوب شد توی گپ ها رو با من زدی، ولی یک روز این گپ ها رو بروش میارم. فهمیدین؟ جوابش هم میتون.
نه این گپ ها رو نزن به دیک. یک مدت که امروش گپ نزنی ایلاش کنی خودش میفهمه.
نه من باید برم برش بفهمانم، برش گپ های خودم بزنم.
نه دیگه نگو.
سلام بلاخ جان.
آف بازم یه آمد.
بسیار کارت بد است که روی تو طرف میکنی.
روی ما طرف میکنم تا یک موجود لاغر که هیچ کاری انجام نمیده با او گب نزنی. بله
خب وقتی تو بابا بگی دیگه چاخ کن بابا حق بده که من تو بگویم بلاخ لاغر.
خب چی ما با تو گفتیم دیگه چاخ؟ کی گپ زد؟ من هیچ گپ نگفتم.
بلاخ جان برو فکر کن ببین که پیش کی پشت سر با گپ زدی که اون نفر آمده با من گفته کلش شنیده.
خب ببین مرشدانی آمد پیش من با من گفت که تو دیشب امرو یکی دیگه پشت من گپ زدی.
نه بابا من دیشب با هیچ کسی گپ نمیزدم، با خودم گپ میزدم. مرشدانی اشتباه متوجه شده، ولی مرشدانی در مورد تو بابا یک گپایی زد. فهمیدی؟ مرشدانی بابا گفته که تو لاغر هستی و به درد هیچ کاری نمیایی.
خب بله درست است، ولی من فکر کردم تو واقعا پشت من گپ زدی، فکر کردم تو شروع کننده بودی.
خب خیر است دیگه، خوب شد که من و تو هم دیگه خود دیدم و امرای گپ زدیم. ولی به نظرت چرا برشداری قسم و تو جنگ اندازی میکنه؟
و من گفتم با نمکدان جنگشون شده.
خوب؟
آن دیگه تناست و همین خاطر میخواست با من رفیق شده، چرا که امرای نمکدان قاری بود.
خب درست است، اما میتونست بیایه و بگویه که من خوش دارم که امرای شما دوست شوم، نیه که بگیره بارم امرایم جنگی کنه.
راست میگی، بهتر است بریم با مرشدانی گپ بزنیم. باید با اون بگویم که کل ما با هم باید رفیق باشیم، همدیگر را دوست داشته باشیم، نه باید بین هم جنگ اندازی کنیم.
کنار هم به درد آشپزخانه میخوریم، با تکی تکی که به درد کاری نمیخوریم. من با تو موافق هستم.
بله بریم پیش دیگ.
نازنینای خاله، بخش نمایشی امروز ما را هم تقدیمتان کردیم. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
شاپرک
وقت خداحافظی رسیده و من مجبور استم که با شما گلهای قشنگ با من خدایی کنم. اما یادتان باشه که فردا همین ساعت به خانه های شما مهمان میشیم. مراقب خودتان باشین. روزتان خوش. با من خدا.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز باز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر بهداشت و مسائل حفظ و صحه محیط و شغل و حرفه‌ای هستیم تا در رابطه با بهداشت و صحت و سلامت آبهای مصرفی ما انسانها با ایشان صحبت بکنیم. در دو جلسه قبل صحبت‌های بسیار ارزشمند راجع به اهمیت آب و سلامت و پاکی و پاکیزگی آب صحبت شد. اشاره شد که چطور یک آب سالم باید از نظر فیزیکی، از نظر مواد کیمیایی یا شیمیایی و همینطور از نظر مسائل بیولوژیکی و میکروبی باید پاک و مطهر و تمیز باشه و هیچ گونه یک قسم آلودگی‌های خطرناک نداشته باشه. توصیه های بسیار ارزشمند شد. راجع به ویژگی های آلودگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی صحبت شد. راه های گند زدائی، راه هایی که ما چه قسمی باید آب آشامیدنی خود، آب مصرفی خود باید ما پاک و قابل استفاده بسازیم. توصیه های بسیار ارزشمند شد. راجع به سختی آب صحبت شد. ای که ما در رابطه با آب چشمه ها چه کار باید بکنیم؟ چی اقداماتی باید صورت بگیره؟ راجع به آب چاه ها که بخوایم ای حفظ و صحه مراعات شوه و مسائل صحی مراعات شوه، آلودگی و کدام مسائل مضر و خطرناک وارد چای ما، وارد آبهای مورد مصرف ما نشوه، چی توصیه هایی را و چی نکات را باید مراعات بکنیم، اینا بحثای بسیار ارزشمند شد. راجع به آب کاریزها یا قنات‌ها هم صحبت‌های خوبی شد که امید است عزیزان شنونده، مخصوصا در افغانستان و کشور عزیز ما که شرایط آب لوله‌کشی و نلکشی ما بسیار کم داریم، آبی که در مخازن خاص توسط سیستم دولتی تصفیه شوه و با سیستم نلکشی به خانه ها برسه ما نداریم. لذا مردم این زمین منابع آب زیرزمینی یا منابع آب روی زمینی، چشمه ها، کاریز ها، جوی ها و از اینها استفاده میکنن. توصیه های ارزشمند شد که چه قسمی باید ما برای پاک کردن و برای صحی ساختن آبهای مصرفی خود کار بکنیم و اقدامات لازم انجام بدیم. نکاتی هم بود که واقعا اگر شنوندگان عزیز پیگیری کرده باشند، راهنمایی‌هایی بود که برای همه ما قابل اجراست. مهم این است که ما این چیزها را یاد داشته باشیم و بعد از او باید ما این نکات مراعات عملی بکنیم، اجرا بکنیم در زندگی خود، که انشالله خود ما، خانواده ما و دیگر انسان ها از سلامت و صحت لازم برخوردار باشن. قبل از شروع بحث جدید، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای حسنی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و حضور شنوندگان این برنامه و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همه بزرگواران.
ممنون از اینکه باز هم لطف کردین تا ما مزاحمتان باشیم و در خدمتتان باشیم. جناب آقای حسنی، در جلسه قبل به دو روش فیلتر کردن و جوشاندن آب برای تصفیه و پاکسازی آبها و آبهای مصرفی صحبت شد. روش بعدی و دیگی که در نظر است برای گندزدایی آبها چیست که ما آبها را از آلودگی و عفونتها پاک بکنیم؟
روش دیگی که وجود داره باز استفاده از مواد شیمیایی هستش، استفاده از کلور که خیلی از جاها ما رو استفاده میکنیم، یا وایتکسی که ما در خونه داریم برای ضد عفونی آب استفاده میشه. ما در ایران خیلی از جاها از کلور استفاده میکنن. کلور به سه صورت استفاده میشه: کلور گازی در تصفیه خونه هامون،
بله،
کلور جامد همون پودر کلور هست که سفید رنگ در خیلی جاها ازش استفاده میکنن، و کلور مایع همون وایتکس یا آب ژاول هست.
آقای مهندس، وایتکس وقتی میگین سوال به ذهن میرسه که آیا این ضرر و تاوان نداره؟
در واقع اون حدی که استفاده میکنن ضرر نداره. بر اساس یک ماده شیمیایی هست. از این وایتکس یا کلور اگه استفاده بکنیم بهتر از اینه که ما مریض بشیم. ما ترجیح میدیم آبی رو استفاده کنیم که هیچ ماده شیمیایی بهش اضافه نشه. ولی وقتی ناچاریم، در اون حدی که استفاده میکنه، در خیلی از کشورها استفاده میکنن، میگن برای هر متر مکعب آب 3 تا 5 گرم پودر کلور استفاده میکنیم. 1000 لیتر آب میشه 1 متر مکعب. 3 تا 5 گرم پودر کلور رو با آب میزنیم، بعد از 20 دقیقه تا نیم ساعت میتونیم آب رو استفاده کنیم. حالا برای آبهایی که سالم تر هستن 3 گرم، آبهایی که کم مشکوک هستیم ممکنه تا 5 گرم استفاده بکنیم. البته باز نحوه استفاده کلور هم خودش متفاوت هستش. گاهی اوقات ما میایم برای مثلا روستاها یا مناطقی که دسترسی به کلور ندارن یا استفاده کردن براشون سخته، میایم کلور مادر یا کلور 1% درست میکنیم.
بله،
میایم یک بطری 1 لیتری آب رو انتخاب میکنیم. تو این یک بطری 1 لیتری آب 15 گرم کلور میریزیم، پودر کلور، یه قاشق غذاخوری یا 3 تا قاشق مرباخوری سرصاف. پودر کلور رو میریزیم، حلش میکنیم، ترجیح میدیم این ظرف هم تیره باشه یا داخل یک کاغذی بپیچیمش. حالا هر آبی که میخوایم استفاده بکنیم 3 تا 5 قطره از این آب کلوردار میریزیم تو هر لیترش. یعنی میام یک کلور 1% غلیظ درست کردیم. حالا اگه ما میخوایم 4 تا لیوان آب بخوریم، میام 3 تا 5 قطره از این آب کلوردار میریزیم داخل این آب، میکروبا رو از بین برامون میبره.
انجینیر صاحب اشاره کردین که این ظرف‌های برای محلول کلورین یا وایتکس باید تیره و کدر باشه، شفاف نباشه، روشن نباشه خود امو ظرفش، و اگه بود دور او باید با کاغذ و چیزی باید پوشانده شوه که نور به او نرسه. چرا باید این کار بکنیم؟
چون وجود نور باعث میشه که کلور خاصیت خودش از دست بده و قابل استفاده نباشه. این کلوری هم که تهیه کردیم حد اکثر تا چند روز میگن قابل استفاده هستش، بعد یواش یواش خاصیت خودش از دست میده. چه نوری خوشه، چه نوری که داخل خونه هست، حالا نور مهتابی یا لام یا روشنایی مختلف. برای همین میگم بهتره که دور این ظرف رو حالا با یک پلاستیک تیره یا با یک کاغذ یا روزنامه دورش رو بپوشونیم.
بله آقای مهندس، اشاره کردین که برای هر لیتر آب مصرفی از محلول مادری که تهیه کردیم 3 تا 5 قطره داخلش بریزیم. بعد از 20 تا 30 دقیقه هم اونمو آب قابل استفاده است، دیگه ضد عفونی شده و آلودگیش از بین رفته، میتونیم مصرف بکنیم. حالا اگه مثلا کمتر از 3 قطره ریخته شوه چی کار میشه؟
بله، اگه کمتر از اون باشه در واقع ممکنه میکروب رو از بین نبره، بلکه اونها رو مقاومم بکنه. بنابراین فایده برای ما نخواهد داشت. این مواردی هستش که توصیه شده، جای مختلف آزمایش کردن و به این نتیجه رسیدن، چون اگه بیشتر از اون باشه بوی بدی این آب داره و حالت ممکنه مسمومیت برای افراد ایجاد کنه، کمتر هم میکروبا رو از بین نمیبره. حالا گاهی اوقات ممکنه که مثلا فرض کنیم پودر کلور نداشته باشیم،
بله،
میتونیم از وایتکس استفاده بکنیم. معمولا وایتکسی که تو بازار هست 5%، بنابراین اگه از این کلوری که ما 1% درست میکردیم میگفتیم 5 قطره، برای هر لیتر آب از این باید چقدر بریزیم؟ 1 قطره بریزیم.
بله.
و روش دیگه که وجود داره گاهی اوقات اینه که ما چاهی داریم در خونمون میخوایم استفاده بکنیم، برداشت میکنیم. برای اون روش دیگه رو توصیه کردن، میگن که از این کوزه‌های سفالی که همه جا هستش بیایم به حجم 10 لیتر 15 لیتر استفاده بکنیم. داخل این کوزه هایی که دهان‌گشاد هستن، مثل گلدون مانن هستش یا مثل دبه هست، بیایم چیزی در حدود 750 گرم پودر کلور بریزیم، 3 کیلو هم ماسه تمیز. اینها رو با هم مخلوط کنیم، داخل این کوزه سفالی بریزیم، درش رو ببندیم و اطراف این معمولا 2 سوراخ ایجاد میکنن، حالا با متاهای خیلی ریز 2 سوراخ 6 میلیمتر خیلی سوراخ ریز ایجاد میکنه. درب این کوزه رو میبندن با پلاستیک، با تناب زیر عمق چاه آب قرار میدن، زیر سطح آب قرار میدن. میگن این اگه از این آب ما روزانه 1000 لیتر، یه خانواده 4-5 نفره باشیم یا 6-7 نفره باشیم، روزانه 1000 لیتر آب برداشت بکنیم، به اندازه 1 هفته کفایت میکنه، آب رو ضد عفونی میکنه برامون. بعد از 1 هفته این کوزه رو از آب خارجش میکنیم، یه کوزه دیگه مشابه همین داخل آب قرار میدیم و این اطمینان رو پیدا میکنیم که آب کاملا چی شده؟ ضد عفونی شده.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایع و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. یکی از بیماری‌هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه، مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تک سلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در 2 نوع سالک، ما سالک روستایی و شهری اونو نامگذاری میکنیم، ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولاً از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش، توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیر قابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخمای سالک، مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه، که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخم سالک میشن توجه بکنیم، که این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت‌های خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه، که پوشش مناسب، استفاده از پشه‌بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم، سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری معمولا شایع‌تر هستش، بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه، ما انتظار این داریم که سالک روستایی یا مرطوب توی این نواحی بیشتر ببینیم، و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش، این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف به اصطلاح اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستمی ایمنی داشته باشن، ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن، ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش، انواع اقسام درمان ها هست، از تزریق های داخل زائعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که زایات ممکنه که منفرد یک عدد، دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه. و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن، ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک، از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولاً چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیاناً کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه همسطح زمین استراحت بکنه، و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابن معمولا خیلی بهتر هستش.
خب، از شما شنوندگان عزیز بابت حوصله‌تان و همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. امید است بحث‌ها تا اینجا مورد استفاده‌تان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر بهداشت و مسائل صحی محیط و بهداشت شغلی یا حرفه‌ای، در رابطه با روش‌های مناسب برای کلورین کردن و ضد عفونی کردن توسط کلورین یا کلور، راهنمایی های بسیار ارزشمندی کردند که ما چطور میتونیم آبهای مصرفی خود در خانه در هر جایی که هستیم با پودر و با اگر تابلت ها و قرص هایش باشه یا محلولش باشه، ما چطور میتونیم اینا را ضد عفونی بسازیم و قابل استفاده و سالم بسازیم. اشاره داشتن راجع به چگونگی استفاده از حتی وایتکس، امی مواد ضد عفونی کننده و سفید کنندی که در خانه استفاده میشه، یا پودر کلورین که چه رقم باید استفاده شوه. امید است که بحثا را شما مورد توجهتان قرار گرفته باشه و استفاده لازمه برده باشین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب آقای مهندس، بحث ما راجع به موضوع بسیار مهم و شیرین ضد عفونی کردن آب بود، گندزدایی آب، آبهای مصرفی البته، که چه قسمی و به چه طریقه های یک آب آلوده را به یک آب سالم و قابل مصرف و قابل نوشیدن و آشامیدن تبدیل بکنیم. ادامه بحث در خدمتتان هستیم، چون در دقایق پایانی هستیم. این بحث بسیار مفید و در عین حال حساس و ظریف است. برای ما شنوندگان عزیز ما بفرمایید راهنمایی های لازم و بیشتر ما در خدمتتان هستیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که اون روش جوشوندن که کاملا واضح و مشخص بود.
بله،
بحث فیلتر کردن هم گفتیم که اگه این امکان براشون وجود داره از ظروف 20 لیتری استفاده بکنن، حدود 10 سانت شن درشت کف اون در واقع مخزن بریزن، بقیش هم تا ارتفاع 30 سانت ماسه ریز بریزن. عبور آب از بالا باعث میشه که این ماسه ریز خیلی راحت این ذرات و آلودگی رو برامون بگیره و آب رو زلال بکنه.
ببخشین بین کلامتان آخای مهندس، بعضی ها معتقد هستن اگر آب بگیریم و داخل یک مخزن یا منبی اینمی آب برای یک مدت نگهداری بکنیم، این خودش هم کمک میکنه برای سالم سازی آب. چطور؟ درست هست؟
دقیقا بله، وجود آب انبار رو این کار برامون انجام میده، یا راکد یا ساکن نگه داشتن آب باعث میشه که کل اون کدورت و در واقع ذرات معلقی که داخل آب هست همراه با میکروب ها تنشین بکنه. ولی این هم یک زمانی داره، زیاد راکت نگه داشتن آب باعث باز فساد خود آب هم ممکنه بشه. حد اکثر گفتن تا چند روز، برای همین تو آب انبارا گاهی اوقات چرخش آب یا گردش آب رو ما داریم.
بله.
ولی نکته‌ای که اهمیت داره اینه که باز بحث استفاده از مواد شیمیایی مثل کلور رو برای میکروب زدایی یا گند زدایی آب صحبت کردیم. گفتیم اگه ما منابع ذخیره مثل آب انبار داشته باشیم یا منابع زمینی یا هوایی، میام حجم اون منبع آب رو حساب می‌کنیم. فرض کنید اگه یک مخزن 3 در 4 هستش، 3 در 4 میشه 12 متر و اگه ارتفاعش هم 3 متر باشه میشه 36 متر مکعب حجم این منبعمون. گفتیم به ازای هر متر مکعب آب 3 تا 5 گرم پودر کلور استفاده می‌کنیم. داخل آب حل می‌کنیم. بعد از 20 دقیقه تا نیم ساعت این آب قابل استفاده هستش.
بله.
نکته دومی که مطرح کردیم، گفتیم برای خانوارهایی که کوچک هستن از کلور مادر استفاده می‌کنیم. نحوه استفادهش هم توضیح دادیم که یک بطری 1 لیتری آب رو انتخاب می‌کنیم، 15 گرم پودر کلور داخلش حل می‌کنیم. به ازای هر لیتر آب 3 تا 5 قطره از این محلول کلور مادر رو بهش اضافه می‌کنیم. بعد از 20 دقیقه تا نیم ساعت می‌تونیم به عنوان یک آب سالم استفاده بکنیم.
بله.
و مورد بعدی که صحبت کردیم اینه که بیایم از روش کوزه گذاری استفاده بکنیم برای چشمه یا برای چاه. برای چاه‌های خونگی گفتیم که یک کوزه حدود 10 تا 12 لیتر انتخابش می‌کنیم، حدود 750 گرم پودر کلور رو با 3 کیلوگرم ماسه مخلوط می‌کنیم، دربی رو کاملا می‌بندیم، دو تا سوراخ 6 میلیمتری در اطراف این کوزه ایجاد می‌کنیم، این رو با یک تناب زیر سطح آب قرار می‌دیم. برای مدت یک هفته برای یک خانواده 5 6 نفره که روزانه حدود 1 متر مکعب یا 1000 لیتر آب مصرف دارن، این آب رو برامون ضدعفونی می‌کنه. و یک روش دیگه وجود داره برای مواردی که تو حالت بحران هستیم یا آب رودخونه رو می‌خوایم استفاده بکنیم که استفاده از نور خورشید هست. اگه فرصتی باشه من در خدمتتون هستم که اونم توضیح بدم.
بله بله. ضمن تشکر از اینکه چند روش کلوری نکردن آب توسط کلورین یا کلور یک بار دیگه شما توضیح دادین و بسیار ارزشمند بود. باز هم ما منتظر هستیم تا این روش استفاده از نور خورشید هم از شما بشنویم که برای ضدعفونی کردن چیکار باید کرد.
این روش به این صورت هستش که از این ظروف نوشابه یا ظروف پلی‌اتیلن که پلاستیکی هستن استفاده می‌کنیم. شفاف میایم، آبی که می‌خوایم استفاده بکنیم باید کاملا صاف و زلال باشه. اگه آبی کم کدرت داره از یک حوله یا دو لایه حوله آب رو عبور میدیم، آب میشه کاملا زلال. داخل این ظروف می‌ریزیم، درشو می‌بندیم و در مقابل نور خورشید قرار میدیم. میگن در روزهایی که آفتابی هست یا نیمه آفتابی هستش یا نیمه ابری هستش، اگه 5 تا 6 ساعت این آب در مرز نور خورشید قرار بگیره، به دلیل بالا رفتن دمای آب و اشعه یووی خورشید باعث میشه کلیه میکروب‌هاش از بین برن. میتونیم از این آب به عنوان یک آب سالم استفاده کنیم. برای که اثر نور خورشید بیشتر باشه، گاهی اوقات زیر سطح زیر این در واقع بطری‌ها که در مقابل نور خورشید قرار میده یک پارچه سیاه میذارن که جذب نور بیشتر بشه.
جناب آقای مهندس حسنی، از توضیحات ارزشمند شما بسیار تشکر. امید از بحث‌های مهم و اساسی و بنیادی صحی و مسائل مربوط به حفظ و صحه عمومی مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه و توجه بکنن که منشأ و سرچشمه بسیار از مریضی‌های دیگی که ما دنبال دکترها و متخصصین و معالجات مختلف میریم، اینمی بهداشت و صحت و سلامت آب و غذای ماست. به چیزا اگه توجه بکنیم، بسیاری مریضی‌ها در زندگی ما و اطرافیان ما کم میشه. تشکر از شما، با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
در این فرصت کوتاه به چند علامت اختصاصی سرطان در مردان اشاره می‌کنیم. در مردان درد در ناحیه کمر یا کشالی ران نشانه ابتلا به سرطان بیضه و درد باسن بالای ران و پایین کمر نشانه ابتلا به سرطان پروستات است. حتی اگر درد بیشتر در استخوان به خصوص استخوان‌های پا احساس شود می‌تواند نشانه سرطان پیشرفته باشد. توصیه می شود در این موارد هر چه سریع‌تر به پزشک مراجعه کنید. لک‌های سفید در دهان. لک‌های سفید در دهان یا زبان می تواند نشانه زودرس سرطان دهان یا زبان باشد. اگر سیگار می کشید یا اهل مصرف مواد مخدر یا الکل هستید، این احتمال بیشتر است و نمونه برداری و ارسال آن به پاتولوژی ضروری است. پس برای بررسی وضعیت خود هر چه سریع‌تر به دندان پزشک یا متخصص پوست مراجعه کنید. کاهش ناگهانی وزن. خستگی، بی‌اشتهایی و کاهش وزن شدید می‌تواند نشانه ابتلا به سرطان در مراحل پیشرفته باشد. در حقیقت سرطان بدن را ضعیف می‌کند و پروتئین‌ها را از بین می‌برد و به این ترتیب بدن مواد مغذی لازم برای ادامه حیات را از دست می دهد. سرطان پانکراس، کلیه و معده از سرطان هایی هستند که در مردان بیش از زنان شیوع دارند و باعث کاهش وزن شدید فرد می شوند. اگر بدون داشتن رژیم غذایی خاص دچار کاهش وزن شدید و بیش از 10% وزن طبیعی خود را از دست دادید، حتما به پزشک مراجعه کنید. سرفه های شدید. سرفه شدید بیش از 3 هفته می تواند نشانه سرطان ریه باشد. مردان به دلیل گرایش بیشتر به مصرف دخانیات 3 برابر زنان به این نوع سرطان مبتلا می شوند. اگر سرفه با خون همراه باشد احتمال ابتلا به سرطان بیشتر است. البته سرفه های شدید می تواند نشانه بیماری های ریوی مثل سرماخوردگی، آلرژی یا برونشیت هم باشد. به هر حال توجه و درمان به موقع ضروری است. تب بدون علت. وقتی سلول های سرطانی وسعت میابند و از یک نقطه به نقطه دیگر گسترش پیدا میکنند، میتوانند باعث بروز تب گردند. البته علامت شروع برخی سرطان ها به خصوص سرطان معده که در مردان بالای 50 سال بیشتر دیده می شود تب و خستگی است. تب همچنین ممکن است نشانه اولیه سرطان های خونی مانند لنفوم و لوسمی باشد. تب نشانه عفونت است و اگر 48 ساعت طول کشید یا مرتب کم و زیاد شد، بهتر است به یک متخصص مراجعه کنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. با مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل نهم این کتاب با ما همراه باشید. خسرو خاکالود و عرق ریزان از راه رسیده بود. تفنگ به دوش داشت و چند تا کپک کشته دست بود. به حوض خانه آمد که زری داشت برای روزهای تابستان آماده میکرد. کپکارا جلوی چشم مادر گرفت که گوشه قالی را صاف میکرد. گفت: نگاه کن، خودم زدم. زری همونطور که سرش پایین بود گفت: دیدم. خسرو پرسید: از آمدنم خوشحال نیستی؟ مادر گفت: البته که خوشحالم. و خسرو ادامه داد که: یکیش را هم میدهم به سحر، نمیخورد، با آن بازی میکند. و بعد گفت: هیچ کس از آمدنم خوشحال نیست. غلام تو دکان حاجی محمد رضا نشسته بود، مرا که دید سرش را دزدید. اول آمدم پیش تو، تو حتی ماچم نکردی. باشد. زری لبش را گزید و گفت: کپکا را ببر آشپزخانه، به آشپز بده پرهایش را بکند، هوا گرم است، بگو شب بگذارد لای پلو، کشمش پلو که دوست داری عزیزم. خسرو که رفت، زری به خودش و ترسش و بی ارزگیش و عزت و دوله لعنت فرستاد. عزت و دوله موقع خداحافظی و اما خانم قول داد در عرض 3 روز سحر را با پای خودش به استبل قدیمش بفرستد. پس کو؟ کنار حوض چه نشست و فواره ها را باز کرد. آب اول گلالود و کوتاه بود، بعد صاف شد و اوج گرفت. بچه ها تو آمدند، هر دو با هم کنار حوض چه نشستند و دستشان را زیر فواره گرفتند و مادر برای چندمین بار با آنها سپرد که نکند به خسرو بروز بدهند سحر را کی برده و بگویند سحر مرده. خسرو تو آمد، حتی انگار مینا و مرجان را ندید. پرسید: مادر، سحر کجاست؟ زری جواب نداد و صورت بچه ها را یکی بعد از دیگری به شتاب با آب فواره شست. خسرو گفت: خانمو میگفت سحر بهش اسبی گرفته و خط